بزرگترین و تأثیرگذارترین ترانه‌سراهای تاریخ شعر ایران و تاریخ ترانه ایران میخواییم صحبت بکنیم، یعنی اسماعیل نواب صفا.
به به بسیار،
کسی که بسیاری از تصنیف‌های ماندگاری که ما به خاطرمون هست از سروده‌های ایشونه و در واقع اینا یه تیمی بودن که وقتی با همدیگه وارد عرصه ترانه سرایی شدن. نواب صفا 1303 به دنیا اومده توی کرمانشاه، بعد یه سری هم دوره داره که همشون خیلی آدمای مشهوری ان و ترانه سرایی ایران رو به قولی متحول کردن. خود اسماعیل نواب صفا یکی از بزرگترین هاشون بود، رهی معیری، تورج نگهبان، معینی کرمانشاهی، اینا همه در کنار هم یه کاروانی از ترانه سرایی رو هدایت میکردن که خب گنجینه موسیقایی ما مدیونشون هست و خب ما به یکی از اینها خیلی هاشون رو معرفی کردیم و امروز هم نواب صفا رو معرفی خواهیم کرد. نواب صفا نکته جالبش اینه که همکار ما هم بوده، مثل خیلی از آره، وقتی که در سال 1326 وارد رادیو میشه بخش نویسندگی و شعر و موسیقی رادیو رو بهش میسپارن و ایشون بوده که در واقع نظارت میکرده بر کیفیت کار ترانه سراهایی که برای رادیو میسرودند و کار تحویل رادیو میدادند و خودش هم که خب تو اون زمینه فعال بوده و خیلی از بزرگان خوانندگی ما از آثار ایشون هست که جایگاهی در دل مردم پیدا کردن، مثل قوامی، مثل داریوش رفیعی، مثل غلام حسین بنان و بعد با بازخوانی آثارش مثل علیرضا افتخاری، مثل محمد معتمدی، مثل سالار عقیلی، اینها همه مدیون اشعار نواب صفا هستند و آثاری که بدون شک عاشقانه ترین و شاعرانه ترین مضامین رو توش انتقال داده و خوانندم تونسته با الهام گرفتن از هنر آقای نواب صفا این عشق رو انتقال بده به شنونده هاش و یه اثر موندگار خلق بکنه.
این که میگیم اینا مدیون ترانه سرا هستن، اولا بگم ترانه سرا ترانه سرا هر دو درسته. این که میگی واقعا بسیاری از این خواننده ها مدیون ترانه و ترانه سرا هستن حقیقته.
بله واقعا حقیقته.
شما یه لحظه تجسم کن، همون خواننده محبوبت، حالا که از قدیم میشناختی، به دوست شنوندمون دارم،
بله هر کس
از قدیم، اصلا ایران نیست، هست الان زنده، زنده نیست، ولی شما ببین که اگر این بیاد کنسرت به جای اون شعری که میخونه و تو ازش خاطره داری دادار دودور و قار قار دار دار کنه، آیا بازم همون احساس رو در تو ایجاد بله. میکنه؟ یه ترانه سرای گفته بود چرا ترانه هام به تو نفس، به من قفس بده، برهنه کن صدا تو و ترانه هامو پس بده. به یکی از معروف ترین خواننده های ایران این ترانه سرا این بیت رو سروده، یعنی گفته که تو میرید کنسرت میدی، پوز میدی با ترانه های من. حالا البته حاشیه هم داره، تو کنسرت ها شما به گیتاری، به نوازنده گیتار، به نوازنده ها، به همه نورپرداز، به همه پول و دستمزد میدی، ولی اون ترانه که خاطره ساخته این هم مدت فراموش میشه و این گلایه ها وجود داره. تا ابد باید بدونیم که ترانه مثل خاکه و اگر این خاک حاصل خیز نباشه هیچ
امارتی. یه نکته ای رو من یاد گرفتم شهاب از بزرگانی که توی برنامه، میدونی که من یه برنامه موسیقایی دارم به نام اندلیب. از بزرگانی که مهمان اون برنامه بودن من یاد گرفتم یه نکته ایو، این که یه فرق اساسی غیر از حالا فرقهای فنی که از نظر گام و نوت و این نکات فنی موسیقی ما با موسیقی بقیه جاهای جهان داره، یه تفاوت اساسی موسیقی کشور ما داره که اون همینه که موسیقی کشور ما اساساً کلام محوره، یعنی ما مردم ما ارتباطشون با موسیقی بی کلام کمتر از مردم جاهای دیگه جهانه و این ترانه است که براشون موندگار میکنه یه اثر موسیقایی رو و خیلی مدیون، یعنی مدیون تریم، حتی اگر بخوایم به بحث مدیونی بپردازیم ما مدیون تر از بقیه هستیم، بقیه کشورهای جهان و موسیقی های دیگه. من به نظرم الان بریم یکی از موندگارترین کارهای آره از با صدای داریوش رفیعی بشنویم از کارهای اسماعیل نواب صفا. بله بله.
کوان شب ها بی خوابی ها، کوان تب ها جستن ها یا بیا. جان کوهن کو فغان آهن کو کو عشق لط پرور من کو آن مایی که بنگرد بایی عکس خود را در ساغر من گرچه جدا افتادم یاد رخ سیادم چون گذرد از یادم پر گل می‌گردد بستر من.
وقتی از آدم‌های بی‌تکرار حرف می‌زنیم
این یکی از نمونه‌هاش. بله، اسماعیل نواب صفا با خیلی از بزرگان موسیقی کار کرد، یعنی مثلا با آقای تجویدی کار کرد، با آقای یاحقی، مرتضی محجوبی، هم حسین یاحقی، هم پرویز یاحقی، با روح الله خالقی، حبیب الله بدیع، همایون خرم. خیلی لیست کسایی که باهاش کار میکنن خیلی طولانیه، اما یکی از تاثیرگذارترین افراد حوزه آهنگسازی در زندگی اسماعیل نواب صفا مجید وفادار بود که همون اوائل این همکاری شکل گرفت و تونستن با همدیگه 12 تا کار بسازن و در نهایت اسماعیل نواب صفا راجب اون بخش رادیویش هم که حالا همکار ما بوده یه توضیح بدم، یه برنامه داشت به اسم قصه شم.
قصه شم،
شم، آره. یه تصنیف رو میورد توی برنامهش، برای اولین بار توی ایران اتفاق افتاده که داستان شکل گرفتن اون تصنیف رو
پشت صحنه‌اش رو
تعریف میکرد، مثل ما که پشت صحنه شکل گرفتن ترانه ها رو تعریف میکنیم.
اینا رو کاش پیدا کنیم تو بایگانی، بعضیش رو پخش کنیم، حتما
گردیم پیدا میکنیم. اصلا بعد کتاب زندگیش هم نواب صفا نوشت، اسمش رو گذاشت قصه شم، یعنی اینقدر این برنامه تو زندگیش تاثیر داشت و گرفت و خودش دلبسته این برنامه شد که قصه زندگیش رو اسمش رو گذاشت قصه شم. میتونست یکی از این همه تصانیفی که ساخته رو بذاره، ولی اونو گذاشت و معلومه که اون بخش رادیویی زندگیش چقدر تاثیرش رو. این برای من خیلی جذاب بود وقتی که داشتم راجبش تحقیق میکردم و خیلی دوست داشتم این بخش از زندگیشو. و در نهایت هم آقای نواب صفا در سال 1384 رفت و به راه پیوست و در قطعه هنرمندان بهشت زهرا به خاک سپرده شد. اگر که پایان بندی هم یک کاری کوچکی ازش بشنم، من خوشحال میشم.
قبل از اینکه اون اثر رو بشنویم بیشتر خداحافظی میکنیم، ولی تسلیتی هم بگویم. استاد علی آوارگان، نوازنده و سازنده قیچک در منطقه بلوچستان، در 86 سالگی رفت و به راه پیوست. به همه جامعه فرهنگی مخصوصا در بلوچستان، سیستان و بلوچستان تسلیت میگویم. امیدوارم که استادان دیگر سلامت باشن، مراقبشون باشیم. سعید جان، من با الان یک اثر بشنویم که تقدیم
دیگر چه خواهی که بازخوانیش با سالار عقیلی بوده و از اشعار استاد نواب صفاست. شما رو به خدای بزرگ میسپارم.
خیلی متشکرم. بازم به جای شهرداری تهران از اینکه برنامه دیر آغاز شد از شما عذرخواهی میکنم و به جای همه مسئولان راهبندان این شهر سپاسگزارم. این اثر زیبا رو با هم بشنویم تا فرصت دیگر. دست مهربان خدای بزرگ یاورتون.
عشق من ای لاله روی من همچون بهار آمدی، در گلشن آرزوی من چون گل به بار آمدی، گل به چمن چون دل من دل به تو بسپارد، ماه فلک روشنی از روی تو دارد. جان بخشی دل خواهی تو هرچه کنی، جفا مکن اگر کنی، به ما مکن مرا پناهی، از دردم آگاهی، من بار غم جفای تو میکشم از برای تو، دگر چه خواهی. عشق من لاله روی من همچون بهار آمدی، در گلشن آرزوی من چون گل به بار آمدی، گل به چمن چون دل من دل به تو بسپارد، ماه فلک روشنی از روی تو دارد.
نمایندگی و شعبه دیگری ندارد، به تنها سکونتگاه کهکشانها خوش آمد.
سیاره آبی
به نام نقاش زیبای بوم آفرینش که با قلموی رنگارنگش بر طبیعت نقش عشق زده، به نام خداوند بخشنده مهربان. با درختی سبز گردد این زمین، شادی گل آورد این نازنین، خوش بکاریم هر درختی یادگار، با درختی زندگی زیبا و زین. شنوندگان رادیو ایران، همسفران سیاره آبی، سلام. صدای من زهرا رحیمی رو از برنامه سیاره آبی رادیو ایران میشنوید. سیاره آبی برنامه‌ای با هدف حفظ منابع طبیعی و محیط زیست تقدیم شما. امروز هم به مدت 20 دقیقه همراه شماییم و با شما درباره راه‌های نگهداری و زیباتر شدن سیاره زیبامون بیشتر صحبت می‌کنیم. در سیاره آبی امروز همراه با هفته‌های ایرانی رادیو ایران به موضوع خلیج گرگان در استان گلستان می‌پردازیم. خلیج گرگان با ارزش زیست محیطی بی‌نظیر در جنوب شرقی دریای خزر، هم دارای ماهی‌های با ارزشی مانند ماهیان خاویاری و سفیده و هم از سواحل اون برای شنا استفاده میشه. خلیج گرگان طبیعی ترین زیستگاه آبزیان خزره که در سده‌های پیشین با برخورداری از آب فراوان زمینه ایجاد بندرگاه‌هایی مانند گز و ترکمن رو فراهم کرده و بر رونق و شکوه این مناطق افزوده. اما چند سالی است گرفتار خشکسالی شده و دیگه خبری از اون همه شکوه نیست و این پهنه آبی با مرگ و نیستی روبرو شده. این خلیج گرفتار چالش‌هایی شده، از جمله کمبود آب برای تجدید حیات آبزیان، شکار بی‌رویه، لایروبی نکردن کانال‌های آبرسان، افزایش تعداد آببندان و مزارع پرورش ماهی در بالادست. این عوامل بر بحرانی شدن شرایط منطقه افزوده و ضرورت تلاش برای حل اون رو جدی‌تر کرده. البته به تازگی زمزمه‌هایی برای اقدامات احیایی و لایروبی این پهنه آبی شنیده میشه.
من خودم یکی از بومیای همین منطقه بندر ترکمن ساحل نشین هستم در حاشیه خلیج گرگان. همین قایقای چوبی را میبینی از پارسال پیراسال اینجا خوابیده. میدونیم به علتش دلیلش چیه؟ دلیلش چون اینجا آب پسروی کرده، بچه های ما که اینجا شغل نداشتن، کار نداشتن، کارشان فقط ماهیگیری بوده، همینجا گذاشتن، دیگه نمیتونن تکانم بخور چون آب پسروی کرد، آبی وجود نداره دیگه. این همین تن همین تک تک همین قایقاره که اینجا میبینی رزق و روزی چند نفر خانواده را تامین میکرد با ماهیگیری، ماهی مثلا صیادی. از دریا به اینور اتصال دو جا دو تا نقطه است اتصال داره، اینجا را گوت برداری نکردن، با بیلهای مکانیکی اینجا را لایروبی نکردن، آب پسروی کرد به طرف دریا، اینجا تالابه. به خاطر همین هر ساله حدود 50 متر الی 60 متر آب پسروی میکنه به طرف دریا. الان حدود 12 ساله که مسئولین هر سال وعده میدن، نماینده ها وعده میدن که این تالاب احیا بکنیم. جدیدن هم الان چند تا دم دستگاه اینجا آوردن بازرسا، الان نمیدونیم ما کارشناسی درست شده نشده.
برای کسب اطلاعات بیشتر درباره وضع خلیج گرگان گفتگو می‌کنیم با جناب آقای دکتر کنعانی، مدیر کل محیط زیست استان گلستان. آقای دکتر کنعانی، اگر صدای منو می‌شنوید خدمت شما سلام عرض می‌کنم، روزتون بخیر.
بنده هم عرض ادب و احترام دارم خدمت سرکار عالی و همه شنوندگان این برنامه.
خیلی متشکرم. دکتر کنعانی، درباره خلیج گرگان خواهش میکنم قدری برای ما و شنوندگان توضیح بفرمایید، اینکه وضعیتش الان چطوره؟ شنیده میشه که خشک شده و توی فضای مجازی هم البته تصاویری دیده میشه، گزارش هایی داده میشه، شما بفرمایید از وضعیتش.
سرکار خانم رحیمی، اگر اجازه بدید من اول مشکلات خلیج رو عرض کنم
خدمت
دو و سه محور عرض کنم خدمت سرکار عالی و همه شنوندگان عزیز عرض کنم.
بفرمایید، ما در خدمتتون.
خلیج گرگان یک تالاب ساحلی هست و بخش عمده ای از آبی که در خلیج گرگان هست از دریای خزر تغذیه میشه. و همونطور که مستحضر هستید، ما در سالهای اخیر کاهش تراز آب در دریای خزر رو داریم و این روند کاهش تراز آب همچنان استمرار داره و ادامه داره.
بله.
بلتق با کاهش تراز آب در دریای خزر، حجم آب خلیج هم بر اساس قانون ظروف مرتبطه کاهش پیدا خواهد کرد.
همینطوره.
این نکته اول. نکته دوم این که خلیج گرگان در جایی قرار شده که حجم رسوب گذاری بسیار بالا هست. رسوبات در اونجا بیشتر از جاهای دیگه در خزر سواحل رو متاثر میکنه. بنابراین این رسوب گذاری که در کانالهای فیمابین خلیج گرگان و دریای خزر بوده، همزمان با کاهش تراز دریای خزر، آب دریای خزر، باعث شده که ارتباط خلیج گرگان با دریای خزر قطع بشه. خلیج گرگان از طریق سه تا کانال با دریای خزر در ارتباط بوده: کانال خزینی، کانال آشوراده و کانال چاپغلی، که جریان آب رو از دریای خزر به داخل خلیج باعث می شده. خب این هم کاهش تراز باعث شد این ارتباط قطع بشه، هم رسوب گذاری. در کنارش خب ما تغییرات اقلیمی رو در همه دنیا، در کشور و در استانهای گلستان و مازندران داشتیم. میزان بارندگی ما در اونجا کاهش پیدا کرده، دما افزایش پیدا کرده، تبخیر ما افزایش پیدا کرده و میزان تبخیر ما در حوزه آبخیز خلیج گرگان دو برابر میزان بارندگی هست. در کنار این چالش دیگه، بحث حوزه آبخیز بالادست هم هست. خب ما افزایش جمعیت رو داشتیم، افزایش سکونتگاه‌های انسانی داشتیم، فعالیت‌های وابسته رو داشتیم، کشاورزیمون توسعه پیدا کرد، بنابراین آب بیشتری در حوزه آبخیز بالادست برداشت کردیم و اون حقابه‌ای که نیاز بود به خلیج و به تالاب منتقل بشن دیگه مثل گذشته عرض کنم خدمتون منتقل نمیشه. همه این عوامل،
یعنی آقای دکتر میخوایم بگین که زمین و زمان دست به دست هم دادن تا خلیج گرگان خوش بشه دیگه.
در موضوعات محیط زیستی مجموعه ای از عوامل باعث عرض کنم تغییرات در یک اکوسیستم و یا در یک زیستگاه میشن. ما باید ببینیم عواملی که تأثیر گذار بوده در وضعیت فعلی خلیج گرگان، اول شناسایی کنیم چی بوده، بعد برای تک تک اینها راه حل بشه.
خب قبل از اینکه خشک بشه آقای دکتر کنعانی نباید کاری میکردیم که خشک نشه؟ همون که میفرمایید موردی برخورد میکردیم.
بله، اقدامات متعددی انجام شده و در دست انجامه. من در بدوهم خواستم بگم مشکلات ما خب تغییرات اقلیمی هستش، کاهش بارندگی ها هستش، میزان تبخیر هستش، برداشت بیش از حد آب در حوزه آبخیز بالادست هستش و کاهش دریای خزر. اینها مشکلاتی هستش که باعث شده که اون آبی که بله. در خلیج گرگان
اقداماتی که شما انجام دادید چیه؟
ببینید، برای عرض کنم خدمتون، برقراری ارتباط خلیج گرگان و دریای خزر، بحث لایروبی کانالای فیمابین در دستور کار قرار گرفت. مطالعاتش عرض کنم خدمتون انجام شد. پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی، دانشگاه صنعتی شریف و دانشگاه علوم کشاورزی درباره کنسرسیوم مطالعه کردند که این لایروبی ها آیا باید اتفاق بیفته یا نه، و اگر اتفاق بیفته آیا اثرات مثبتی بر خلیج خواهد داشت یا نه. بعد از اینکه این مطالعات عرض کنم انجام شد و در ستاد هماهنگی و مدت تالاپای کشور مصوب شد، در سفر ریاست محترم جمهور به استان گلستان، در سفر اولشون این موضوع طرح موضوع شد. آقای رئیس جمهور هم دستور صریح دادن که باید عملیات اجرایی لایروبی کانال های پیمابین ظرف 10 روز شروع بشه و دولت صادق الوعد به وعده خودش هم عمل کرد و لایروبی کانال آشوراده با دستور رئیس جمهور در همون بازه زمانی 10 روز از کنم خدمت در اسفند ماه شروع شد و الان ما مراحل پایانیشو داریم و بر اساس پیشبینی که پیمانکار پروژه و سازمان بنادر به عنوان کارفرما به ما دادن، در آبان ماه عملیات لایروبی کانال آشوراده به پایان میرسه که این لایروبی باعث میشه که ارتباط خلیج گرگان با دریای خزر برقرار بشه. این نکته اول.
خوب خدا رو شکر.
نکته دوم در رابطه با آبی که باید از حوزه آبخیز بالادست تامین بشه. آب مورد نیاز تالاب مطالعاتش انجام شده، چون بر اساس قانون تالاب ها سازمان حفاظت محیط زیست باید حقابه تالاب رو تعیین بکنه، وزارت نیرو هم باید این حقابه رو چیکار کنه؟ تخصیص بده.
بله.
مطالعات آب مورد نیاز خلیج رو سازمان حفاظت محیط زیست اعلام کرده، به وزارت نیرو اطلاع داده که این عدد رو باید شما به خلیج تخصیص بدید و پیگیری هم داره اتفاق میفته که این آب مورد نیاز از حوض آبخیز بالادست برای پایداری
هنوز ولی اجرایی نشده.
نه، هنوز وارد اجرایی نشده. واقعا یه مطالبه ای هستش که میطلبه شما هم کمک بکنه که این حقابه تالاب تامین بشه و تخصیص پیدا کنه به خلیج.
بله.
حتی بحث انتقال آب بین حوزه ای از حوزه آبخیز لکارود و تجن هم به عنوان یه راهکار دیگه در دستور کار است. در کنارش بحث مطالعات پمپاژ آب دریا به خلیج در چند نقطه در حال انجام هست، مراحل پایانی خودش رو داره عرض کنم خدمتتون سپری میکنه و تا پایان سال ما بحث پمپاژ آب رو هم در کنار لایروبی کانال ها به عنوان راهکار دیگه در دستور کار خودمون داریم.
خب خیلی هم عالی. من فکر میکنم حالا این کانال ها رو که شما فرمودید که لایروبی داره میشه، فرمودید سه تا کانال دیگه، الان یه دونه کانال ها رو
کانال
انجام دادید، انشالله اون دوتا کانال هم قرار لایروبی بشه دیگه.
ببینید، اولویت دوم به کانال چاپوکلی هست و ایستگاه پمپاش.
بله.
این دوتا در اولویت با هم دیگه هستن که این اتفاق بیفته. در کنارش در بحث کیفیت آب خلیج هم در طرح جامعی که در ستاد تالاب ها مصوب شده 16 اقدام مداخله‌ای هست، بحث آبخیزداری و آبخانداری در حوزه آبخیز بالادست، بحث توسعه سیستم تصفیه فاضلاب سکونتگاه شهری، سیستم تصفیه فاضلاب هست کنم شهرک های صنعتی که اون، و بحث هست کنم خدمتون که کشاورزی به قول من فرض کنم نوین که ما بتونیم کمترین آب رو مصرف بکنیم، اونها هم به عنوان پروژه هایی تعریف شده، همه تا در دست توسط دستگاه اجرایی پیگیری میشه و انجام میشه.
بله. بسیار عالی، خیلی متشکرم آقای دکتر از توضیحاتی که دادید. اما واقعا از ته دل و از صمیم قلب دوست دارم که این اتفاق بیفته، که این همه مطالعات و پژوهش‌ها که داره انجام میشه، بله باید انجام بشه، اما میدونیم هممون که روندش کنده و این کندی کار باعث میشه که مثلا خلیج گرگان خشک بشه. ای کاش که همه اینا دوشا دوش هم اتفاق میافتاد، همینجور که داره مطالعه و تحقیق و پژوهش صورت میگیره، کارهای اجرایی هم کار خودشون رو جلو ببرن و نگذارن که یه جا اول خشک بشه بعد حالا بیایم بشینیم راه چاره بیاندیشیم. من به هر حال سپاسگزارم از شما.
خواهش می‌کنم. این نکته رو عرض کنم. ببینید، نوع رفتار ما با یه اکوسیستم باید یک رفتار عالمانه و عقلایی باشه.
بله.
ما همه الان دوستانی هستن که حتی به لایروبی ها به قول معروف فرض کنم خدمت و انتقادات علمی دارن. بنابراین ما واقعا نمیتونیم یک مداخله ای رو وقتی میخوایم در یک اکوسیستم انجام میدیم پایه و اساس مطالعاتی نداشته باشه. قبول دارم
نه باشه، منم نگفتم نباشه، حتما باید باشه، ولی دوشادوشش کارهای اجرایی هم سریع پیش بره.
دقیقاً با شما هم نظر هستم.
خواهش میکنم، خیلی متشکرم از شما دکتر کرانی
و ممنونم از بابت وقتی که
داشتید. تمنا میکنم آرزوی موفقیت برای شما و همه دستاندرکاران داریم. خدا نگهدار.
با طبیعت مهربان باشیم، چون فرزندان ما برای بقاشون نیازمند طبیعتی شادابند. منتظر نقد، نظر و پیشنهاد شماییم. 3900 پل ارتباطی شما با ماست. شما همراهان برنامه سیاره آبی بارها مشکلتون رو مطرح کردین که برای رفع مشکل کم آبی چرا از آب شیرین کن‌ها استفاده نمیشه. ولی حالا میخوایم شما رو با مشکلات زیست محیطی آب شیرین کن‌ها آشنا کنیم. بنابر مطالعه جدید 50% از شورابه حاصل از فرایند شیرینسازی آب شور در جهان متعلق به کشورهای خاورمیانه است و 4 کشور عربستان، امارات، کویت و قطر مسئول تولید 22% از شورابه جهانند. بر اساس این مطالعه به همت محققان دانشگاه سازمان ملل در کانادا میزان تخمینی تولید روزانه شورابه حاصل از فرایند شیرینسازی آب شور در جهان 142 میلیون متر مکعب، یعنی 50% بیشتر از تصور قبلیه. شورابه و نمک رها شده در آب خطری جدی برای زیست بوم دریایی است. همکنون 16,000 آب شیرین کن در 177 کشور جهان در حال فعالیت. رها کردن شورابه به خلیج فارس در کنار آلودگی های ناشی از صنایع نفت و گاز به وسیله کشورهای حاشیه اون از عوامل مهم تغییر کیفی آب خلیج فارس و نبود سازوکارهای حقوقی و نظارتی جامعه ملی و بین المللی پیشگیری از تخریب زیست بوم با ارزش اون رو با مشکل جدی مواجه کرده. در شمال کشور هم برداشت و شیرین کردن آب شور در کنار بهره برداری های نفت و گاز باعث تخریب کیفی دریای خزر و زیست بوم با ارزش اون منطقه خواهد شد. آب شیرین کن ها هم مانند دیگر فناوری ها مزایایی دارند، اما باید مراقب عوارضش هم باشیم. آب گنجینه دیروز، ثروت امروز و رؤیای فرداست. ممنونیم که سیاره آبی امروز رو هم همراهی کردید. خانه امیدتون سبز و خدا نگهدار.
ساعت 17 اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، وقتتون بخیر. من علی عراقی هستم و دعوت میکنم شنونده خبرهای ورزشی باشید. 19 همین دوره بازی های آسیایی با کسب 7 مدال